ساعت 1 بعد ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی با سرفرازیتان هستم. در جریان ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن مشنوین، ولی قبل از او همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. هزاران نفر از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله امروز در کابل مظاهره کردند. اوکراین، گرجستان و مولدوا پیمانهای مهم اقتصادی و سیاسی را با اتحادیه اروپا در شهر بروکسل امضا کردند و اعضای پارلمان عراق که 2 ماه پیش انتخاب شدند در اول ماه جولای ملاقات میکنند تا حکومت جدید را تشکیل دهند. با سلام و روز بخیر، این هم تفصیل خبرها. هزاران نفر از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله امروز در کابل مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی از جریان مظاهرات گزارش می‌دهد که خود عبدالله عبدالله نیز در این مظاهره شرکت داشت. مظاهرچیان که از نقاط مختلف شهر آمده بودند در چهارراهی پشتونستان نزدیک ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند. آنها بر ضد آنچه تقلب در انتخابات می‌خواندند اعتراض کرده و بر علیه تقلب و تقلبکاران شعار می‌دادند. مظاهرچیان ادعا کردند که مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری در تقلب‌های انتخاباتی دست داشته و در انتخابات مداخله کردند. اعتراض کننده ها گفتند تا آنکه شفافیت انتخابات تضمین نشود به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. شورشیان مسلح در ولسوالی های چمتال و چاربولک بلخ بالای 3 پسته امنیتی حمله کرده و 4 مأمور پلیس را کشتند. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ، میگوید در این حمله شب گذشته همچنان 1 مأمور پلیس دیگر زخمی شده است. قادری افزود این درگیری 4 ساعت دوام کرد و در جریان آن 10 تن از شورشیان نیز کشته و زخمی شدند. در این حال ذبیح‌الله مجاهد، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا میکند که در این حمله طالبان مسلح 7 مأمور پلیس را کشته و 3 پسته امنیتی را تصرف کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، بیگانه ها را مسئول جنگ جاری در ولایت هلمند دانست. کرزی در جریان دیدار با بزرگان ولایت هلمند، فرا و نیمروز، جنگ در ولایت هلمند را وسیله برای پیاده شدن اهداف بیگانه ها خوانده و گفت که در این جنگ خارجی ها دست دارند. رئیس جمهور کرزی همچنان از حضور جنگجویان خارجی در این جنگ سخن گفت. در این دیدار همچنان بزرگان قومی ولایت های هلمند، فرا و نیمروز از جنگ جاری در هلمند ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند تا برای آنان که از جنگ آسیب دیدند کمک های آجل برساند. ولایت هلمند از حدود 1 هفته به این سو شاهد درگیری های سنگین است. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اوکراین، گرجستان و مولدوا پیمانهای مهم اقتصادی و سیاسی را با اتحادیه اروپا در شهر بروکسل امضا کردند. این اقدام 1 گام بزرگ به سوی غرب است که این 3 کشور را از روسیه دورتر می سازد. هرمن فن رومپوی، رئیس شورای اروپایی، گفت نسل‌های آینده این روز را به یاد خواهند داشت. فن رومپوی و خوزه مانوئل براسو، رئیس کمیسیون اروپا، هر دو تاکید کردند که این پیمان‌ها به روسیه زیان نخواهند رساند. در این حال صدر اعظم گرجستان ایرکلی گاری باشویلی گفت که پیوستن به خانواده اتحادیه اروپا خواسته بدون تردید کشورش است. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو نیز این اقدام را مثبت خوانده، گفت که اوکراین در چند ماه اخیر بلندترین بها را پرداخته است تا خواب پیوستن به اروپا را به واقعیت مبدل کند. اعضای پارلمان عراق که 2 ماه پیش انتخاب شدند در اول ماه جولای ملاقات میکنند تا حکومت جدید را تشکیل دهند. این خبر در فرمانی آمده است که رئیس جمهور جلال طالبانی دیروز صادر کرد. صدر اعظم عراق نوری المالکی زیر فشارهای بین‌المللی قرار دارد تا یک حکومت فراگیرتر تشکیل دهد و به این ترتیب حمایت مردمی از شورشیان سنی را کاهش دهد. شورشیان سنی وابسته به گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام تا حال چندین شهر را در شمال عراق تصرف کردند. مالکی در دیدار با وزیر خارجه بریتانیا گفته است که برای شکست دادن شورشیان سنی مذهب به اقدامات نظامی و سیاسی نیاز است. در همین حال نیروهای دولتی عراق عملیات را برای تصرف دوباره شهر تکریت آغاز کردند. شاهدان میگویند درگیری ها در این شهر شدت گرفتند و تا حال 1 هلیکوپتر دولتی سقوط داده شده است. تکریت 2 هفته پیش در کنترل شورشیان گروه داعش آمد. رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواستار شده که برای آموزش و مسلح ساختن مخالفان میانه‌روی رژیم سوریه 500 میلیون دلار تخصیص دهد. با این برنامه آموزش نظامی دخالت آمریکا در جنگ 4 ساله میان شورشیان و رژیم بشار الاسد در سوریه عمیق‌تر خواهد شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پالیسی اوباما به ارتباط سوریه زیر انتقادهای جدی قرار گرفته است. منتقدین می‌گویند که این پالیسی قصر سفید باعث شده است که شورشیان سنی برای کسب قدرت به عراق رو آورند. و در نتیجه انفجار یک پایپلاین گاز در هندوستان 13 نفر کشته شدند. انفجار اوایل امروز در ایالت آندرا پردیش رخ داد. مقام‌های محلی می‌گویند انفجار سبب آتش‌سوزی بزرگ شد. باشنده‌های اطراف محل حادثه به دیگر مناطق انتقال داده شدند. این پایپلاین مربوط به شرکت دولتی گاز هند می‌شود. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه ساعت و برنامه با زرگونه منگل باشید.
با تشکر از امید مرزبان، شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، تعداد از باشنده های کابل امروز تظاهرات را در رابطه با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر راه انداختن. بیشتر از همکارم ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنوین. ویدا جان سلام و روزتان بخیر. لطفاً در مورد تظاهرات امروز در کابل معلومات بدین که تظاهرات کی بر راه انداخته و تظاهر کننده ها خواهان چی هستند؟
بله سلام زرغونه جان به شما. همچنان قسمی که شما گفتین، هزاران تن از طرفداران تیم اصلاحات و همگرایی امروز در کابل دست به تظاهرات و راهپیمایی گسترده زدند. این راهپیمایی صبح امروز آغاز شد و راهپیمایان از نقاط مختلف شهر کابل به جاده ها ریختند و سرانجام در چهارراهی پشتونستان شهر کابل تجمع کردند. راهپیمایان در اعتراض نسبت به آنچه که تقلب در دوره دوم انتخابات خوانده می شود به صورت گسترده دست به تظاهرات زدند. اینا بر ضد تقلب و تقلبکاران شعار سر می دادند و خواستار تامین شفافیت این پروسه از سوی کمیسیون های مستقل، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی شدند. راهپیمایان می گفتند که اعتراض و تظاهرات حق مدنی از اوناست. چنانچه بیاین صدای دو تن از امیر راهپیمایان بشنویم.
گردمایی امروز به خاطر حق مسلم مردم افغانستان که تیم ما میخواستن که افغانستان به طرف بازسازی، به طرف پیشرفت، به طرف ترقی ببره، اما متاسفانه یک تعداد عناصر فروخته شده اونا امروز آمده به بهانه این آن ناق میخواهند که یک برنامه را سر مردم افغانستان تمیل بسازن. فرد مردم افغانستان به باور است و تا زمانی که حق مسلم مردم افغانستان به دستش داده نشه اینمی حالت روان است.
در این راهپیمایی هیئت رهبری تیم اصلاحات و همگرایی به شمول دکتر عبدالله عبدالله نیز شرکت کرده بودند. امرالله صالح گفت که تقلب کار یک فرد یا گروه نیست، بلکه ای از طرف شبکه های بسیار زیاد بزرگ سازماندهی شده و اونا حتی تا جایی که دست داشتن مقامات ارگ ریاست جمهوری را نیز در تقلبات انتخاباتی دخیل دانستند. بله.
ویدا جان، این تظاهرات هنوز هم جریان داره و هم در مورد تدابیر امنیتی اتخاذ شده در جریان این تظاهرات بگوین.
بله، تظاهرات قسمی که من قبلا هم گفتم که راهپیمایان امو جای آخری که اونا تجمع کردن چرایی پشتونستان بود. قسمی که شما گفتین تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امنیتی افغان به صورت بسیار شدید گرفته شده بود. جاده هایی که راهپیمایان از اون مسیر عبور می کردن بروی ترافیک مسدود بود و به کسی اجازه دادن نمیشد، البته به ترافیک اجازه دادن نمیشد که از اون منطقه عبور کنه. بله،
یک دنیا تشکر. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از تظاهرات امروز در این شهر که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی بر راه افتاده معلومات میداد. بیشتر در مورد جریان تظاهرات در برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال نوبت میرسه به برنامه های مجله فرهنگی آزادی و برنامه سرود و سخن.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم، باز هم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم حکایتی از مثنوی مولوی با عنوان خیاط دوست، از تجارب یکی از زعفرانکاران میشنویم. گزارش فرهنگی از بلخ و موسیقی هفته را داریم. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته به هدف بحث پیرامون قانون کاپی‌رایت کنفرانس آگاهی دهی در مرکز بین‌المللی مطبوعات به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و پروژه تجارت و عواید افغانستان یا آتار برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این کنفرانس که به اشتراک استادان پوهنتون، مؤلفان و نماینده اکادمی علوم افغانستان برگزار شد، خانم سیمین حسن‌زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اهمیت قانون کاپی‌رایت را در راستای توسعه فرهنگی و بالندگی خلاقیت‌های فکری مشخص ساخته گفت. در کشور ما هنوز قانون کاپی‌رایت نوظهور است. بر همین مبنا وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است که زمینه‌های تطبیق و تحقق این قانون را بر بنیاد ماده 47 قانون اساسی که دولت را مکلف ساخته است، حقوق مؤلفان، مخترعان، کاشفان و دست‌اندرکاران عرصه‌های فرهنگی حمایت کند، با برگزاری چنین نشست‌ها فراهم نماید. افغانستان به عنوان معاون گروه آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت افغانستان در 41مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به حیث معاون بخش آسیایی این سازمان انتخاب گردیده است. مستغنی گفت این نشست به تاریخ 26 ماه جوزا در شهر جده عربستان سعودی به هدف بررسی و جستجوی زمینه‌ها برای همکاری‌های کشورهای اسلامی با کارش آغاز نموده است. قابل ذکر است که 57 کشور در سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی عضویت دارند که پس از درگیری‌های داخلی در سوریه، عضویت دمشق در این سازمان در حال تعلیق قرار گرفته است. و خبر آخر باز هم از وزارت خارجه. سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت که بامیان با تلاش‌های پیگیری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست همکاری منطقه‌ای وزارت امور خارجه به عنوان پایتخت سازمان سارک در سال 2015 مسما گردید. شکیب مستغنی گفت قرار است در سال آینده شهر بامیان شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگ کشورهای عضو سازمان سارک، چون نمایشگاه‌ها، برنامه‌های موسیقی و رقص‌های محلی کشورهای جنوب آسیا، نمایشگاه‌های صنایع دستی و هنرها، جشنواره‌های ادبی، نمایشگاه‌های غذایی، معرفی سنن و رسوم مردم کشورهای جنوب آسیا و جشنواره راه ابریشم و شب بودا باشد.
می‌گویند تقلب و خیانت در نزد شماری از کاسبان از گذشته‌های خیلی دور موجود بوده و کاسبان و پیشوران به اصطلاح مردم از بر و درازی، از ارتفاع و از عمق و از وزن و ترازو می کاستن و افزون بر اجوره و مزدی که از ساختن و دوختن یک شی یا یک لباس به دست می آوردن، در ساختار تکنیکی آن نیز خیانت روا می داشتن و آنطوری که در قرارداد و تعهد خود وعده می نمودن صادق نبودن، که بدبختانه این مسئله در شرایط امروزی با تکنولوژی مدرن عملی می شود و ما انسان‌هایی که اکنون در قید حیات هستیم از گذشته ها بیشتر آسیب پذیر از این گونه تقلب ها شده ایم و دلیل آن هم افزایش تنوع اشیا و ضرورت هاست. ببینید، اگر عاملان کسب و کار در گذشته از ترازو می زدن، آن هم در پیشگاه و دیدگاه خریدار بود که می توانستی حداقل 30% آن را کشف کنی و امروزه چنین نیست. به طور مثال اگر پول 20 لیتر بنزین را به تانک تیلی پرداخته باشی، 17 یا 18 لیتر بنزین نقص می کنی و تو نمی دانی که چگونه و با چه تکنیکی به این تقلب می پردازد و همین طور در سایر بخش ها. یکی از شنونده های ما ناظر حسین از کابل حکایتی را از مثنوی مولوی برگزیده و خواهش نشر آن را نمودند که تقلب یک خیاط را می رساند. جالب اینجاست که این شیوه از زمان مولانای بلخ تا امروز همچنان ادامه دارد. این هم حکایت. آوردند که در زمانهای قدیم خیاطی زندگی می کرد که همیشه مقداری از پارچه هایی که مردم برای دوختن لباس به او می دادن می دزدید، اما هیچ کس نمی توانست دزدی او را ثابت کند، چون او در مقابل مشتری و هنگام اندازه گیری و بریدن پارچه این کار را می کرد و چنان با زیرکی و تردستی از پارچه می دزدید که هیچ کس نمی توانست بفهمد که او دزدی کرده است، اما هیچ کسی نمی توانست بالفعل آن را دستگیر کند. خیاط برای دزدیدن پارچه های مشتریان از روش های گوناگونی استفاده می کرد و هر مشتری را به گونه گل می زد و حواسش را مختل می کرد. روزی از روزها یک جوان ترک و ثروتمند که بسیار باهوش و زیرک نیز بود با دوستانش قرار گذاشت که نگذارد خیاط دزد از پارچه‌اش بدزدد. یکی از او پرسید: سر چه چیزی میخوایی شرط بندی کنی؟ جوان ثروتمند یک اسب اصیل عربی داشت که در چابکی و تیزدوی یگانه بود. جوان گفت: بر سر اسبم شرط میبندم، هر کس حاضر است جلو بیاید، اگر خیاط موفق شد که از پارچه‌ام بدزدد اسبم را به او میدهم، و اگر نتوانست بدزدد طرف مقابل باید اسبی مانند اسب خودم به من بدهد. جوانی فقیر و بی چیز از بین جمعیت گفت: من حاضرم، اما من نه پول دارم و نه اسبی مانند اسب تو. اگر تو پیروز شوی من حاضرم تا هر زمان که بخوایی برایت کار کنم. جوان ترک پذیرفت. صبح فردای آن روز جوان ثروتمند پارچه اش را برای دوختن لباس نزد آن خیاط متقلب برد. خیاط با گرمی بسیار از جوان استقبال کرد. جوان که تمام حواسش متوجه خیاط بود پارچه اطلسی اش را پیش روی او گذاشت و گفت: جناب خیاط باشی، از این پارچه قبایی برایم بدوز که مناسب روزهای جنگ و پیکار باشد. سپس مشخصات لباسی را که میخواست با او داد. خیاط در حالی که پارچه را به این سو و آن سو میچرخانید و اندازه میگرفت و میبرید و جوان گفت: برای آن که سرتان گرم شود، من ضمن کار خاطرات و حکایت هایی از مشتریان قبلی خودم برای شما نقل میکنم، مطمئنم که خوشتان میآید. خیاط با زبان چرب و نرم و شیرین خود حکایت اول را آغاز کرد. جوان ثروتمند با شنیدن حکایت شیفته ای داستان سرایی خیاط شد و شروع به خندیدن کرد. او آنقدر خندید که چشمهای تنگ و کوچکش بسته شد. خیاط از این فرصت استفاده کرد و تکه ای از پارچه را برید و پنهان کرد. مرد جوان که از شنیدن حکایت لذت برده بود از او خواهش کرد که حکایت دیگری هم برایش تعریف کند. خیاط حکایت خنددار دوم را نقل کرد. جوان آنچنان میخندید که طاقت خود را از دست داد. در اثر شدت خنده بر روی زمین افتاد و خبر نداشت که خیاط حقه‌باز از پارچه‌اش تکه تکه می‌دزدد. خیاط توانست با همین دو حکایت تکه های زیادی از پارچه گرانبهای جوان را بدزدد. جوان از او خواهش کرد که حکایت سوم را برای او تعریف کند و نمی دانست که هر حکایت خندداری که برای او می گوید به چه قیمتی تمام می شود. خیاط نگاهی به باقی مانده پارچه و نگاهی به جوان انداخت و با خودش گفت: اگرچه این جوان بیچاره نمی فهمد که من چقدر از پارچه‌اش را برداشتم، اما خدا را خوش نمی آید که بیش از این برایش حکایت بگویم. جوان اصرار میکرد که او باز هم حکایت تعریف کند و خیاط نمیپذیرفت و نمیدانست با او بفهماند که من بهره خود را از گفتن این حکایت ها بردم. بنابراین رو به جوان کرد و گفت: ای جوان، دیگر حکایتی برای گفتن ندارم. اما جوان باز هم خواهش کرد. خیاط باشی وقتی آن همه عجز و التماس را دید، مجبور شد که با زبان روشن‌تر او را آگاه کند. خیاط گفت: اگر یک لطیفه دیگر برایت بگویم، قبایت خیلی تنگ می شود. بیشتر از این بر خود ستم مکن. اگر اندکی از کار من خبر داشتی، به جای خنده گریه می کردی. هم پارچت را از دست دادی، هم اسبت را در شرط باختی. مرد جوان که گویی یک باره از خوابی سنگین بیدار شده باشد، آرام شد و بعد از چند دقیقه قهقه سر داد و از دکان بیرون شد. شاه محمد هیروی، یکی از زعفرانکاران ولایت هرات، تجارب خود را در مورد کشت و برداشت زعفران و فرهنگ زعفرانکاری را که در سالهای اخیر در افغانستان رواج گسترده‌ای یافته با ما شریک ساختند و این نوشته هایشان را در یک نوشتاری برای ما ایمیل نمودند که مجله آزادی به خاطر ترویج فرهنگ کشت زعفران که بدیلی برای کشت تریاک و سایر مواد مخدر عنوان شده است، آن را با اختصار به نشر می رساند. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
زعفران یکی از گیاهان قیمت بهاست که به علت نداشتن مصرف زیاد کاشت، در صورتی که همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود فراوان از آن نصیب زارعین خواهد شد. کاشت زعفران می تواند قشر عظیمی از زنان و دختران دیهاتی را به کار گیرد و نه تنها باعث سرگرمی آنان می شود، بلکه می تواند از این را کمک مؤثر به اقتصاد خانواده عنوان شود. زعفران گیاه است پایا و از تیره زنبقیان. پیاز زعفران غذایی بوده و دارای چند پوست و یک مغز سفید رنگ با تای تخت و نوک برآمده است که گل و ساقه جدید از غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. فرق پیاز خوراکی و پیاز زعفران این است که پیاز خوراکی دارای لایه ها است، ولی پیاز زعفران یک تکه است. پیاز مادر به علت بچه‌زایی چند پوست دارد. زعفران گیاه است گرم سیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک، آفتابی و تابستان و زمستان نسبتا ملایم دارد، به خوبی رشد می کند. پیاز زعفران در تابستان فعالیت ندارد. دوره بیداری و فعالیت آن از ماه عقرب تا ثور است و با شروع فصل گرما برگهایش زرد شده و می خشکد و پیاز به خواب می رود. پس زمین های گرم و خشک جای مناسب برای کشت زعفران است. زعفران در زمین های شور و یا خیلی ریگی رشد نمی کند، بلکه بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک ریگی رسدار است که مقدار کم آهک نیز داشته باشد. گیاه زعفران به مواد غذایی فراوان احتیاج دارد. از دادن کود تازه حیوانی باید خودداری شود و فقط کود پوسیده و بستیلای مردم پاروی سوخته به همراه 200 کیلوگرام کود کیمیاوی مثل فسفر و پتاس به زمین داده می شود. از ماه اسد تا ماه سنبله می توان به کشت زعفران اقدام نمود. پس از کاشت، غده زعفران در زمین به مدت 4 تا 7 سال و در بعض مناطق تا 10 سال باقی مانده و محصول می دهد و از این نظر احتیاج به کاشت دوباره در سالهای بعد ندارد. غده ها باید درشت، سالم، بدون زخم، شاداب و عاری از هر نوع بیماری بوده. مقدار غده لازم برای کاشت در هر هکتار زمین 2 تن غده می باشد. اگر در سال هفتم به بعد غده ها بیرون آورده نشوند، گیاه ضعیف شده و غده ها پوک می گردند. در سال هفتم مقدار غده ای که از زمین می توان بیرون آورد 5 برابر مقدار کشت شده در سال اول است. زعفران گیاه مقاوم به کم آبی و اولین آبیاری تابستانی باید حتماً 15 روز قبل از بیرون آمدن ساقه گلها انجام گیرد. اگر آبیاری قبل از ماه میزان و به کرات انجام شود، ابتدا برگ ها ظاهر می شوند و سپس گلها پدیدار می گردند. پس از کاشت غده ها تا زمان برداشت محصول، مزرعه را فقط یک بار باید آبیاری نمود. چون زعفران گیاه مخصوص مناطق خشک است، بنابراین به آب زیاد احتیاج ندارد. مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نخواهد داد و فقط تعدادی از غده هایی که درشت بوده و ذخیره غذایی کافی داشتند، گل داده و تولید محصول می کند. معمولا اواسط ماه عقرب گلهای بنفش رنگ در مزرعه ظاهر می شود و به محض پیدایش اولین گل برداشت آغاز شده و تقریبا 3 هفته ادامه دارد. موقعی که گلها ظاهر می شوند، مزرعه زعفران خوشمنظر، معطر و به رنگ ارغوانی یا بنفش خوش رنگ در می آید. برای چیدن گلها پیش از آن که خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می‌یابد. پس از آن که گل را چیدن، آنها را در سایه روی هم می‌ریزند و تارهای قرمز مادگی را از گلها می‌کشند و آنها را بین انگشتان خود نگه می‌دارند و وقت دسته کوچک شد با نخ باریک آن را می‌بندند و سپس در سایه روی پارچه تمیز پهن می‌کنند تا خشک شود. تارها پس از خشک شدن به رنگ زرشتی در می‌آیند که بسیار چشم نواز است. این طرح‌های قشنگ و خوشبو زعفران است که به آن طلای قرمز هم می‌گویند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
در 2 هفته‌ای که می گذرد ما شاهد چاپ 2 مجموعه شعری از 2 شاعر معاصر نامدار و مطرح در ولایت بلخ بودیم. در برنامه گذشته در مورد مجموعه غزلهای جناب سالی محمد خلیق با عنوان مراد از بلخ تو بودی، با خود شاعر و یکی دیگر از شاعران با نام محمد صادق عصیان هم صحبت بودیم که کتاب را تا حدودی به نقد گرفته بودند. و اما در این هفته از چاپ مجموعه شعری خود محمد صادق عصیان با عنوان مثل احوال جهان آگاه شدیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب در شهر مزار شریف با شاعر این مجموعه و یکی دیگر از شاعران مطرح بلخ جناب عبدالوهاب مجیر صحبت‌هایی دارد که یکی پی دیگر به آن گوش می‌دهیم.
سلام خدمت شما آقای مجیر و دری اواخر کتاب به نام مثل احوال جهان مجموعه شعری از محمد صادق عصیان از چاپ بیرون آمد. میشه در مورد به محتویات متن از این کتاب استاد اگر صحبتهایی داشته باشه؟
تشکر و سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. مثل احوال جهان دومین مجموعه برای استاد صادق عصیان است که در روزها خوشبختانه با قطع صحافت زیبا و با طرح و دیزاین خیلی مقبول از چاپ برآمد.
از این برداشت میشه بیشتر روی کدام موارد؟ عاشقانه ها، مسائل اجتماعی و سیاسی یا که مسائل بیشتر به طبیعت برمیخوره؟ کدام یکی بیشتر قابل توجه بوده بر استاد عصیان در این مجموعه؟
یکی از ارزش های برجسته ای اثر مثل احوال جهان تنوع مضامینش است. چنانچه شما اشاره کردین در این اثر ما شعرهای عاشقانه هم میخوانیم، شعرهای در زمینه مسائل اجتماعی هم میخوانیم و تا شعرهای در زمینه‌های سیاست هم میخوانیم. خوشبختانه در بعض وقتا، در بعض شعرها، در بعض غزلها یک درامیختگی هنری و خیلی زیبا بین عشق و اجتماع دیده میشه که تسلط شاعر نشان میده در زمینه سرودن و در زمینه مضمون پردازی. و وقتی که شاعر از مسائل اجتماعی به اصطلاح فریاد میزنه، ما میبینیم که جنبه های هنری اثر از بین نمیره. وقتی ما بخوایم در مورد یک اثر شعری گپ بزنیم یا اثر، ما ناگزیر هستیم در چند مورد اشاره بکنیم، مثلا در زمینه زبان، در زمینه تخیل، در زمینه احساس و عاطفه، همچنان در زمینه موسیقی. یعنی موجودیت این عناصر باعث میشه که ما با یک اثر هنری زیبا و کامل روبرو باشیم. خوشبختانه در کتاب مثل احوال جهان ما زبان زیبا میبینیم، زبان پخته میبینیم، تخیل تازه میبینیم، یعنی پنجره های متفاوت و زیبا و تازه رو به تخیل و تصویر پردازی باز شده. ما میبینیم که شاعر تانسته عواطف خود و احساسات خود به سادگی و به زیبایی در مخاطب برسانه. همچنان در زمینه موسیقی کارهای خیلی مقبول شده، واجارایی های مقبول شده و ردیف هایی که انتخاب میشه، قافیه هایی که انتخاب میشه، اوزان که انتخاب میشه، همگیش یعنی واژه هایی که با هم بافت میخورن در غزل ها نشان میدن که استاد صادق حسین در زمینه موسیقی غزل های خود زیاد توجه داشته و توجهش نتیجه